بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام اشرت، باب 86، جلسه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. ارحمكم الله. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم احرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على باب و وجوب کف العزاء عن الجار. در روایات متعدد در این باب و در ابواب مشابه تأکید شده که انسان احترام همسایه را خیلی باید نگه داره و احترام همسایه احترام خاصیه. روایت اول، امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتاه رجل من الانصار، یکی از انصار آمد پیش حضرت، فقال انی اشتریت دارن من بنی فلان و ان اقرب جیرانی منی جوارن من لا ارجو خیره ولا آمن و شره، نزدیکترین همسایه من کسیه که نه امید به خیرش دارم نه از شرش در امانم. قال فامر رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلمان و ابا ذر و نسیت و آخر و از اونه المقداد، که تو روایت دیگه آمده مقداد بوده، که ای چی؟ راوی میگه، او راوی اول میگه که فضالت، میگه که روایت میرسه که راوی عمر ابن اکرمه میگه امام صادق یکی دیگر هم گفتن، من یادم نیست که امام صادق مقداد رو گفتن یا کس دیگه رو گفتن، این ستا یادمه که حالا یا میسم بوده یا مقداد بوده یا عمار بوده، یک کدوم از اینها، که ایونادو فی المسجد به اعلا اصواتهم، که برن تو مسجدی رو داد بزنن، به انه لا ایمان لمن لم یأمن جاره بوائقه، کسی رو که همسایش از شرش در امان نیست ایمان ندارد. فنادو بها ثلاثن ثم اوم ابیده، حضرت با دستشون اشاره کردن الا کل اربعین دارن من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله، که در روایت متعدد آمده حق همسایگی تا 40 خانه است. روایت دوم رو خدمتون میخونم. ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی قال قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله کتب بین المهاجرین والانصار و من لحق بهم من اهل یثرب ان الجار کن نفس غیر مزار ولا عاصم. همینجوری یه باری روایت داشتم میدیدم تو اینترنت جا نشود، معنا کرده بود این ان الجار رو، چون فضای روایت ندیده بود، یه از اون چیزایی که خاطرم میگه فضای روایت نبینی، معنا کرده بود پناهنده. این فکر کرده بود مثلا کسی که میخواد به مسلمان پناهنده بشه، درسته به قرینه روایت اینجا جار به معنای همسایه است. ان الجار کن نفس مثل خود آدمه، غیر و مضار، نب میشه بهش ضرر برسونی ولا عاصم، نمیشه نسبت به او گناهی یا عرض کنم خدمت شما امر ناشایستی مرتکب بشی. و حرمت الجاره علی الجاره، او اگر بود میشد حرمت الجاره علی المجیر مثلا، یا مجیرون علی، یعنی کسی که به او پناه، مجیرون علی کسی که بهش پناهنده شده، ولی اینجا اجاره علی الجار یعنی همسایه بر همسایه، ظاهر اینه. و حرمت الجاره علی الجار که حرمت امه، یعنی انسان همونطوری که مادر انسان چقدر به انسان حق دارد، همسایه همه مقدار حق دارد. بفرمایید. دیگه ناکنید اون مقداری که عرفن، ناکنید تو روایت دیگه بعضی مضموناش میخونید مضموناش قشنگه، چی ناکنید بستگی اویه که اثرش آزارش برسه. شما خونه میز الان یه مجتمعی دارن خونه میسازن، شما میبینه از کنم خدمت شما آهن رو برمیداری ساعت 12 شب 8 شب 10 شب میاد آهن خالی میکنه، یا صبح سنگکارش از ساعت 6 صبح شروع میکنه سنگکاری رو. خب به سنگکار اگه یه آقای آدم معتقدی باشه میاد به سنگکار میگه آقا همه سنگای فردا رو 4 بعد از ظهر برش بزنی، حق نداری زودتر از 10 صبح سنگ برش نمیذاری بزنی، تابستون گرفته شما خوابیدی ساعت 6 و نیم صبح میبینی غیر، حالا ولو اینکه مثلا صدا چند وقت پیش من از صدای چیز صبح بیدار شدم، نمیدونم صبح ساعتای 7 بود چی شد، این بود یه ساعتی بود خوابیدم، از صدای لرزش زمین هر چینا کردم این طرف اون طرف، صدا دور بر که خونه ای نیست. یه بعد از ظهر یکی از رفقا اومد دنبالم، با هم دیگه رفتیم پیاده روی، همون بعد از ظهر جمعه بود فکر می‌کنم، دیدم مثلا 3 تا کوچه اوبرتر یه تیکه‌ای اون شبکه قصد داره از این کوه رو داره میکنه که پای خونه درست بکنه، از این بزرگا چیه بیل مکانیکی ها که سرش از چیزایی که میکوبه میذارن. ساعتی چی شده وقت شاید 100 متر بیشتر فاصله داشت، 100 متر، ولی اون دستگاه محکم کوه رو میکوبه، خب خونه ما بعد از 100 متری برتر میلرزید، ما از خواب پاشیدیم. خب این حق همساییه، یا شما عرض کنم خدمت شما تو خونه میاد خدمتتون، قضیه اون خونه اجاره که کله پاچه پاک کله پاک میکرد اینا که خدمتتون عرض کردم، یا همینجوری شما مثلا یکی از کارهایی که من مثلا خودم خوشم میاد که شما تو خونه مثلا میگه آقا بعد از ظهر، بعد از ظهر میگه خب شما تو خونه چی، میگم ما همیشه کباب رو تو خونه درست میکنیم، میگم آقا کباب تو خونه که اذیت و آزاره، که شما بالا میشی میگه آقا نه من میرم بالا پشتوم درست میکنم، خب بالا پشتوم درست میکنی از این ور تا 100 150 متر از طرفی که دود میزنه، بعد وقتا میبینی تا 100 متر دود میره از توی همه این کولیرا بود تو خونه میره، بچه کوچیک زن حامل است، این چیه که حالا شما بعد از ظهر زور خودت میخوای برای خودت جوجه درست کنی، اینجور دود را میندازی همه جا، بوی عطرش و بوی غذا رو همه جا میخوای ببری. زمان میخوام بگم این که شما میگی تو روایت هم هست، میگن آقا دود پخت و بعد تو کسی را اذیت نکنه، یه نمونهش همینه، شما مهمون آوردی دوست داری کباب درست کنی، ولی عملا بوی کباب گرفتن من که خونه هیچ وقت درست نمیکنم. حالا آدم بیرونی میره یه جایی که جایی مثلا بیرون دشت بیابون باغ، آره، ولی تو خونه شما مثلا آپارتمان تو این مجموعه آپارتمانی کوچیک نگاه میکنی، مثلا مجموعه 150 تا آپارتمانه، از اول تا آخر 150 تا آپارتمان 40 متر 50 متر فاصله نیست، 4 تا بلوک 30 تایی کنار هم دیگه، خب شما برمی‌داری این که میگن تا 40 تا همسایه یه دونه جوجه درست میکنی، همه 120 نفر بوش میشن، خب اینا خودش میشه اذیت دیگه، یه مقدار متعارفه. اینا آثارش آثار فقهی نیست، آثار اخلاقیه، ولی او که شما میفرمایید درسته، یعنی واقعا ماها اگه اهل رسیدگی باشیم، تو روایتیه که توی شهری توی قریه ای اگه یه نفر گرسنه شب بخوابه، خدا امتحان نظر رحمت به بقیه نمیکنه. اگه ما بخوایم واقعیت چه نگاه بکنیم، واقعیت هم همینه. حالا ما خیلی وقتا واقعا امکانات نداریم که برسیم، الان بیشتر از اینکه همسایگی، میدونید قدیم چه جوری بوده، قدیم جوری بوده که مثلا تو زمان ائمه جوری بوده که قریه یک منطقه ای رو انتخاب میکردن میشستن دیگه، اینجا مثلا قریه یه بنی فلان بوده، همه غالبا کنار هم میشستن، لذا صله رحم رسیدگی ها ای که میگن مسجد قبیله، مسجد قبیله همین بوده دیگه، مسجد محله ای بوده که مسجد قبیله فلان به همین اسم میذاشتن، الان بیشتر یا صنفی شده یا قوم خیشی شده. ما همسایه ما و صله رحمی که ما باید در مقام بکنیم ای که باید مثلا عرض میکنم به برادر برسیم، به خواهر برسیم، به عمو برسیم، به خاله برسیم، اینها رو بعد رسیدگی کنیم، یه مقداری شاید نحوه فرق میکنه، ولی اگر نباشه که هر کسی به همین کسایی که اطرافش رسیدگی کنه. الان یه مقداری چون بالا پایین که پیدا شده تو شهرها، قدیما تو شهرها شاید بالا پایین خیلی نداشت، کمتر بود، ولی الان شهرها همه بالا پا شهر و پایین شهر شده، غالبا بالای شهر شما اگه زندگی کنید دور و برت خاطر جمع آدم گرسنه ای نیست، آدم گرسنه فقط خادمای مسجدای خادمای خونه‌هایی هستن که اونم صاحبخانه آدم پول دارن به بچه‌هاشون غالبا میرسن. کی تو تهران مثلا منطقه بالا شهرش بره بگه آقا دنبال فقیری می‌گردیم که نون شب نداره بخوره، ماهی 60 میلیون تومان اجاره خونه میده، 80 میلیون تومان ماهی داره اجاره خونه میده، بعد آدمی که اینقدر پول خرج میکنه نون نداره بخوره، اینا از کنم پرخوری میمیرن، نه از گرسنگی هیچ کدوم شد. لذا الان یه مقداری شاید حیثیت ها فرق کرده، مهم اون روح حاکمه بریه که شما باید رسیدگی بکنی. چرا تو منطقه پایین شهر که شما برید تا 40 طرف از این طرف 40 طرف از این طرف، من به یه بنده خدایی خونه مادر خانوم ما کار میکرد، یه بار نون کفاره برش دادم، پول نون کفاره برش دادم، گفته بود که من خودم کارگرم، درسته خودم محتاجم، خرجی سالمو ندارم، ولی پول نون رو از این کارگری در میارم، اینو میرم میدم به اونایی که پول نون ندارن بخورن، یعنی همون پول کفاره مثلا چقدر میشه 40000 تومان 50000 تومان پول کفاره نون، باز رفته بود بین 10 15 نفر تقسیم کرده بود. باز بعضی ما هاشون شبهه داریم، بهشون میگیم آقا نون بگیرید، میگن خاطر جمع باشید، باشه نون میگیریم، نون میگیرن در هر خونه 10 تا نون میگیرن، به هر کدوم 2 تا نون میدن. شما الان منطقه پایین شهر برید ببینید واقعا مردم مستعصلن، واقعا این روزا که دیگه شما چیزایی دیدید یه چیزایی نقد میشه واقعا پشت آدم میلرزه که آدم قیامت چجوری میخواد جواب بده. الان متعدد نقد شده، از سه قم نقد شده که بلند شدن تو تهران رفتن دو تا خانواده یا آپارتمان 50 متری گرفتن، یعنی دو تا خانواده توی آپارتمان زندگی میکنن، بعضیا وسط چه تیغه میکشن یا یه پرده میکشن، او توی حمام هم یه دستشویی درست میکنه، یا میخرن یا هر کار میکنن. خب شما نگاه بکنید توی خانه 40 متری 50 متری دو تا خانواده محرم نامحرم دیگه این چیزا برای مردم مهم نمیشه وقتی فقر اینقدر رو مردم، یا این چیزی که گفتن که پشت بوم شبی 40000 تومان 50000 تومان کارگرا میان میخوابن. خب شما نگاه کنید فضای جامعه به کجا میرسه، اینجا رسیدگی فرق میکنه. شما دیگه در این صورت میخواهید رسیدگی کنید، خب دیگه اینجا شما نگاه میکنه همسایه شما هیچ کدوم از کنم نیاز به رسیدگی ندارن، ولی زخو آدم میگه اینجا به کی بخواد برسی، به 50 تا همسایه بخوای برسی، یه قزم درست میکنی میبری در خونش میذاری اصلا نگاهش هم نمیکنه، نمیخوره، خراب میشه، میزه صد داشقال. شما بعد وقتا رد میشی میبینی یه بنده خدایی استقاد مطلب نقل کرد، یه مجلس عروسی توی تهران گرفته بودن، حالا با یه واسطه دعوت کرد ما آدم اول گفتیم ما مجلس شرکت نمیکنیم، بعد این مجلس عروسی آقا خودش نقل کرد گفت اینا 300 تا مهمون دعوت کرده بودن 7 8 سال پیش با چه هزینه زیادی چه هتلی. بعد میگفتش که اینا از قبل فکر نمیکردن که 100 تا از مهموناشون نمیاد. خود آقا گفت با چشم خودم دیدم مثلا برای شام سلف 4 تا یا 5 تا بره گذاشته بودن به تعداد مثلا مهمونا، میگفت با چشم خودم دیدم یک بره ای که چون جمعیت نمیده اصلا دست نخورده بود، هیچیش حتی یه چنگال توش فرو نرفته بود، همینجوری درست یه بره سرخ شده رو ریختن تو سد لاشقال، چون اینا هم تهیه فکر نمیکردن، نبرده بودن، درگیر بودن. حالا ماها اولین مجلسی که میگیریم از یه هفته هفت همش دنبال مانی که بزرگترین قابل ما رو پیدا کنیم عقب ماشین بزنیم که هرچه اضافه بیاد و هر داریم بیاریم، ولی عوام الناس خیلی اصلا تو این فکرها نیستن، انقدر گرفتارن. حالا شما نگاه کنید وقتی تو جامعه یه کسی به یه لقمه نون محتاجه، سال به سال میگذره یه بار گوشت تو خونش نمیره، بعد اینجور داره اسراف میشه، اینها رسیدگی میخواد دیگه. خب خیلی آشیه نریم، روایت بعدی رو خدمتتون میخونم. روایت سومه، عرض کنم خدمت شما، روایت سوم نمیخونم، روایت پنجم خدمتتون میخونم. روایت عن رسول الله فی حدیث المناهی قال من آزا جاره حرم الله علیه ریح الجنه. در یه روایت دیگه یه هست که ریح جنت از 500 سالی به مشام میرسه. در روایت دیگه هست کسی که حرم الله علیه ریح الجنه چقدر فاصلش از بهش دوره. حرم الله علیه ریح الجنه و مأواه جهنم و بئس المسیر و من ضیع حق جاره فلیس منا و من زال و ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. همون حدیث مشهوری که انقدر از همسایه تاکید کردن که فکر کردم که همسایه از همسایه میخواد بگه که تشریح کنه که ارث میبرد. و ما زال یوسینی بالممالیک، به بندگان انقدر توصیه کردن حتی ظننت انه سیجعل لهم وقتا اذا بلغوا ذلك الوقت اوتقو. گفتم میخواد جبرئیل بیاد حد بندگی معین کنه که هر کی 10 سال مثلا بنده بود بعد 10 سال دیگه آزاد میشه. و مازال یوسینی به سواک حتی زنن تو انهو سیجعله فریضه، به مسواک انقدر وصیت کرد که من گفتم الان میخواد این رو واجب بکنه. و مازال یوسینی به قیام لیل حتی زنن تو ان خیار امتی لم ینامو، که دیگه برگزیدگان امت نمیخوابن. روایت ششم رو میخونم، میفرماین که قال الرضا علیه السلام المؤمن الذي اذا احسن استبشر. خیلی روایت مشهور و زیبایی است. مؤمن، نشانه های مؤمن اینه، کار نیک میکنه خوشحال میشه، و اذا اساء استغفر، کار بد میکنه استغفار میکنه. و المسلم، مسلم اما از مؤمنه، الذي يسلم المسلمون من لسانه و يده، کسیه که مسلمان های دیگر از لسان و یدش در امان باشن. و لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایش از شرش در امان نباشه از ما نیست. حالا بریم مستدرک، هم روایت زیبایی داره. روایت سوم رو میخونم، مرحوم کراجکی آورده، میگه که عن ابی عبدالله علیه السلام، خیلی روایت عجیبه، ملعون من آزا جاره، که حضرت اینجا لعن کردن، ملعون. حالا او بحث اخبار لعن و انشاء لعن های خوبی هم سجده خودش. عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال من مات و له جیران ثلاثه کلهم رازون عن غفر الله. هر کی بمیره ببینید چجوری هم دید. البته یک نکته ای هم هست ها، فضای الان و خونه های الان و الان هم همینجوریه که آپارتمان نشینی خیلی اذیت آدم، وقتی یه مدتی هست تو خونه های ویلایی با خونه آپارتمانی میبینید چقدر آپارتمان اذیته، همسایه بالایی، همسایه پایینی، او توهم داره. الان چند از این رفقای طلبه ما واقعا همسایه هاشون اذیت میکنن، مثلا یه پیرمردن یه پیرزنن یه قدم بچش راه میره جیغ دا سر صدا چرا شما سر صدا میکنید، چرا اینجوری میکنید؟ بچه کوچیکی ما تهران بودیم، یک دو سالی اونجا مستاجر بودیم، بعد خب بچه ما اون زمان، دختر بزرگ ما کوچیک بود اون زمان، خب بچه دو ساله به حرفم نیومده بود، خب بچه که به حرف نه جیغ میکشه، هیچ کارم نمیشه باش بکنید دیگه، چون تا بچه به حرف نه خواسته هاشو بگه، یه چیزی میخواد نمیتونه بیان کنه، اعصابش خرد میشه، شروع میکنه جیغ میکشه. این بچه‌ای که دیر به حرف نه خیلی جیغ میکشه. خب حالا بغلمون هم خیلی آدم مظلوم و مؤمنه و هیچ وقت به ما حرفی نمیزد، ولی ما خودمون رنج میکشیم، خب این جیغ میزنه سر صبح وقت بی وقت 12 شب، همسایه اذیت دیگه، خب یه پیرزن دیگه 80 سالشه، 5 سال سنش بود خدا رحمتش کنه، و میخوام بگم این که آدم میفهمه که کنار هم دیگه که هستیم، از این بنده خدا رحمت خدا نرفت عرض کنم خدمت شما. حالا میخوام بگم که سکته کرد، این فضاهای اینجوری هم خانه های کوچیک همینجوریه. یکی از رفقای ما الان چند روز پیش میخواست، چند روز بیشتر، یکی دو ماهه دنبال خونه میگشت، گفتم چرا؟ میگفتش که ما خیلی اذیتیم، یه همسایه اینجا داریم، شاید براتون گفتم، گفتم یه همسایه داریم اینجا عربن و خیلی ما اینجا دیگه اذیت میشیم. عرض کنم خدمت شما. خب حالا شما نگاه بکنید، اون زمان یا همین الانم خونه وقتی چست چون شما تشریف نداشتید، نوار رو دوباره گوش کنید. آره از دستتون نره. توی خونه کوچیکی که دیوارای الان دیواره گچی 5 سانتی کنار هم دیگه میذاره، اون سیبون دستشویش میگه تو از خام میپری. خب معلوم میشه که اینجا این اذیت همسایه اینجا هست، و البته زندگی هم خیلی سخت میشه دیگه اینجا. یعنی وقتی این جور خونه ها کوچیکه، زندگی ها خیلی سخت میشه. ولی شما میدید روستایی که خونه ها بزرگه، یه خونه با دیوار حیاط قایم، گوشه حیات فاصله داره بین خونه ها، خب اونها اذیتاش ممکنه کمتر باشه. خب پس روایت میفرماید هر کسی که سه تا همسایه داشته باشه که ازش راضی باشن خدا میبخشتش. روایت هفتم باب رو میخونم، من آذا جارهو به قطار قدرن، یعنی به اندازه ریح القدر، قطار رو به بوی قابلمه میگن، ظرف رو که شما میذاری، همین که امروز من گفتم بوی بفرمایید که کباب یا مثلا جوجه مثلا میخواد چیز کنه کبابی کنه بوشی بر رو بر میره، خب یه همیه به قطار قدرن دیگه شما میذاره، عرض کنم بوی دیگش همسایه رو اذیت میکنه، میاد کله پاچه تمیز میکنه توی حیاط، یا چه میدونم بگی دنبه باز میکنه، بوی گندش خونه همسایه میپیچه، رب باز میکنه. حالا یکی یه موقعی شما سالی یک بار نیاز به رب به همسایه هم تکرار میکنه، کلا کارشون رب خانگی درست کردنه، همیشه بود ترشا توی زندگی شما میشه. خب همسایه از این کار ناراحتن، این شرعی نیستش، بخاطر اینکه میگه چهار دیواری اختیاری، خب بوش که چهار دیواری نیستش که دیگه بوش میاد خونه اذیت میکنه. الان نسبت به همینهایی که چیز میگیرن، کبابی ها سخت میگیرن، اگه همسایه ها توی منطقه کبابی داشته باشه شکایت کنن، میگن باید حداقل نمیدونم چقدر 12 متر چقدر مثلا طول بفرمایید چی باشه، همین اگزوفن بگیره درست کنه. ها در صورت همین حضرت هم همین رو میفرمایند، میفرمایند من آزا جارهو به قطار قدره به بو و دود همین ظرف خودش فلجتم مننا. روایت هشتم، من خان جارهو به شبر من الارض، که از زمان قدیم هم بوده، الان هم همیشه اختلافات همسایه ها توی یه وجب دو وجب ها همیشه زیادیه. یه رفیق ما داریم شاید شما چون میسین افشی ندارم، واجه های آراد میفرمودن این رو، میگفتم من بچه که بودم میرفتم زمین کشاورزی بابام، یه درخت آلوچهی بود وسط زمین بود 3 متر تا 4 متر با مثلا این لب دیوار مثلا شالیزار فاصله داشت. خب شالیزار اینجا بزرگ هر کدوم 3-4 هکتاره. میگه یک همسایه با عبوی ما داره، هر سال که این کار رو میکنه میخواد دیوار رو درست کنه، یک بیل به این وحش میذاره، حدی هم که زمین ها نداره. میگه چند سال من اون زمین بابام نرفتم، 10-15 سال بعد یه بار رفتم زمین بابام، دیدم درخت آلو 3 متر زمین اویه. بابام گفتم بابا این درخت آلو چجوری جا به جا شد 3 متر زمین بابا بود، حالا 3 متر افتاده تو زمین بابا. بابام گفت ول کن بابا، این چیز ارزش نداره، حوصله بحث کردن رو بحث نداره. یا حالا همیه، من خان جارهو به شبر من الارض، یه وجب از زمین، هر سال یه وجب از زمین شما بخوای بگیری، ببین تو 12-13 سال چقدر میره. این بر طبقه الله یوم القیامه الی الارض السابعه، همون زمین خدا به گردنش میندازه تا زمین هفتم، حتی یدخل النار. روایت نهم خدمتون میخونم، من الماعون من جاره، خیلی روایت زیباییه. شاید نمیدونم شما هم تو بچگی احتمالاً همین چیز داشتید. خب زن خونه‌ای که قلام بچه بود از شهر بعضی وقتا دور بود، همه چیز مثل الان در دسترس نبود. الان سوپری که میره همه چیز هست. خب نون نبود، ساعت 5 بعد از ظهر نونوایی میبستی که نون پیدا نمیشد. ماعون اون چیزای کوچیکی رو میگن که خانواده‌ها به هم دیگه میدن. مثلا یه مش خرما بده، یک دونه مثلا لیوان آرد بده. اون زمان بچگی ما سیب زمینی، پیاز، گوجه، تخم مرغ، نون، اینا زیاد رد و بدل میشد. دو سه تا همسایه بودن که مثلا شب بود میگفت تخم مرغ نداریم، بعدش میگفت که مادرم میگفت برو ازش سه تا تخم مرغ بگیر از خانم فلانی کوهستانی بود و همسایه بود. ما میرفتن سه تا تخم مرغ میدادن، باز فردا تخم مرغ میخریدن میدادنش. این چیزا روایت همین رو میگه، من الماعون من جاره. الان تو همسایه های آپارتمانی باز بیشتره، ولی خانه های الان کسی نمیده در خونه کسی. سوپر دم در ای کسی هم بگه دو تا تخم مرغ بده میگه برو از سوپر بخر. من الماعون من جاره، کسی که ما اون را از همسایش من کنه، از احتاج الی منع الله فضله یوم القیامه، خدامدار روز قیامت فضلش رو ازش منع میکنه. روایت 13 رو میخونم. قالوا لرسول الله صلی الله علیه و آله فلانه تصوم النار و تقوم اللیل و تتصدق و تؤذی جارها بلسانها. همیشه هم یه همسایش هم تیکه میندازه. قال لا خیر فیها و هی من اهل النار. بعد گفتن و فلانه تسلل مکتوبه و تصوم شهر و رمضان ولا تؤذی جارها. فقال رسول الله یا من اهل الجنه. مهمیه که بالاخره دیگران از دست آدم، این که اهل کلا یه قاعده کلی هم بهتون میگم، هیچ وقت افراد رو همون که امام گفتن به صلات و صومشون و اینها رو نگاه نکنید، نگاه کنید به صدق الامانه. باید ببینید که همسایه‌داریشون چی جوریه، صدق امانتشون چی جوریه. همین یه هفته نمیشه که طلبه آمده، خودش بنده خدا یه خونه ای رو باباش فروختن، گفتم بیا برو خونه بخر تهران، پارسال بی عقلی کرده، گفته یکم پول جمع بکنم و داده دسته یه آقای. من همیشه به طلبه میگم پول کجا سرمایه گذاری کنید؟ میگم بذار تو بانک خودت بخور، سرمایه گذاری نکن، چرا میخوای بدی یکی دیگه بخوره؟ یه قاعده کلیه که پولا رو هی ایبر اوبر دادن. حالا اینو میخوام بگم، میگفت دادم به فلانی، گفتم آخه به چی اطمینانی 500 میلیون پول، 200 میلیون از بقیه جمع کردی، 700 میلیون پول داده دسته یکی. میگه ایراننده آیت الله فلانی بود و تو حرم دیده بودم گریه میکرد و سفر فلان جا بودی. گفتم آقا با گریه یا با اینها که نمیشه، یه بار با پول باید امتحان کنی. به 1,000,000 تومان پول میبینه امانت نگه نمیدارن، خیانت میکنن. تجربه های عجیب و غریب. میگم من یه تجربه خودم دارم، به هر کی چک گرفتم موقع عرض کنم خدمت شما پولا دادن، هر کی چک نگرفتم عمده همینجوری رفت کردم. آقا من مستعصرم 700 تومان بدید تا آخر 45 روزه میدم، فکر میکنم 8 سال گذشته 45 روز نرسیده. انقدر 1 تومن 500 تومن فردا صبح بوده که این فردا صبح نرسیده و نخواهد رسید. هر کی چه گرفتی داد. میخوام بگم صدق الامانه مردمم هم هست. روایت هم همین میگه. حضرت میفرمایند، روایت بعدیه، روایت 14 رو میخونم، روایت خیلی مهمیه در مقام. واقعا آدم تو سبک زندگی‌ها که نگاه میکنه، این سبک زندگی‌ها یه ریز بعد وقتا به بعضی‌ها میگه، مثلا دارم میگم بچه رو مثلا یه میوه یه اصرار میکنه که من امروز سیب ببرم مدرسه، میگم نه آقا اصلا نه. میگن حالا چه اب داره، بقیه همه میارن. بعد آدم نگاه میکنه میبینه به این ریزکاری ها تو روایات دقت شده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله هل تدرون ما حق الجار، همسر حق همسایه میدونید چیه؟ و ما تدرون من حق الجار الا قلیلا، شما از حق همسایه چیزی نمیدونید. الا لا یؤمن بالله والیوم الاخر من لا یأمن جاره بوائقه، که رو خوندیم از اینجا. فاذا استقرضه ای یقرضه و اذا اصابه خیر هنعه و اذا اصابه شر عزاه. لا یستطیل علیه فی البنا، دیوار خونت بالا نبری مشرف بشی، اشراف نه، انقدر دیوارت بالا نبر که جلوی باد خونه همسایه بگیره. قدیم شبا میرفتن رو پشت بوم میخوابیدن، کافی بود تو از این بعد 2 متر خونت رو ببر بابالی، از این بعد 2 متر باد نمیاد خونه بنده. لا یستطیل علیه فی البنا یحجب عنه الریح الا به اذنه، مگر خودش راضی باشه. و خیلی جالبه اینجاشو گوش کنید، اذا ترا فاکهتن فلیهد الی، هندوونه نوبر اومده گرفتی حالا یه دونه هم بفرست خونه همسایه. فَإِلَّمْ يَهْدِ لَهُ فَلْيُدْخِلْهَا سِرًّا، یواشکی وردار ببر تو خونه، نه که بچه او ببینه. وَلَا يُعْطِي سِبْيَانَهُ مِنْهَا شَيْئًا يَغَايَظُونَ سِبْيَانَهُ، یواشکی بده این میوه دست بچت نده که موجب خشم بچه همسایه بره، بره پیش باباش بگه بابا منم گیلاس میخوام، باباش هم میگه من گیلاس کیلو 30,000 تومانی نمیتونم بخرم. ثم قال رسول الله
لا صلی الله علیه و آله الجیران ثلاثه فمنهم من له ثلاثه حقوق، یکی که سه تا حق بر تو داره، حق الاسلام و حق الجوار و حق القرابه، مسلمون همسایه پسرعموئه، و منهم من له حق، حق الاسلام و حق الجوار، و منهم من له حق واحد الکافر له حق الجوار. یعنی دیگه تصریح از رسول. ببینید حالا همین رو امروز تو حقوق همسایگی و تو بحث حقوق شهروندی همین فرمایش از رسول شما بگید، ببینید از چند صد تا شاخه از همین منشعب میشه. روایت 15 رو میخونم، مرحوم ابوالفتوح رازی رحمت الله علیه در تفسیر شریفش آورده، از انس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من آزا جارهو فقط آزانی و من حاربهو فقط حاربنی. روایت 19 باب رو میخونم، ها اینو بزنم، اینم جالبه. روایت 16 رو بخونم، خیلی روایات عجیبه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ملعون من اطلع علی جاره، ملعون من اطلع علی جاره. یه دفعگی سرک بکشه بیاد خونه همسایه رو نگاه بکنه، قبلش میخواد بیاد آقا یا الله یا الله یا الله بفهمه این که بر خانه همسایه. اون زمان خونه همجوری بود دیگه، بالا پوشون میره، الان هم همجوریه، بالا پوشون میره حیات خونه همسایه دیده میشه. روایت 19 رو میخونم، در اوال اللالی از ابی ذر از رسول آمده، حضرت فرمودن که اذا طبخت فاکثر من المرق، حالا همین چیزی که ما هم میگیم، حالا غذا میپزی یکم آبش بیشتر کن، و قسمو علی الجیران، بین همسایه هم یه چیزی تقسیم کن. حالا یه غذای تو خونه دیده نمیشه، حالا یه روز بلند شدی حلوا پختی، خب حلوا پختی بوش همه همسایه ها رو برشته، حالا ظرفای کوچیک کوچیک درست کن، یه مقدار بیشتر بپز خونه همسایه ها تقسیم کن. و من آزا جاره فعلیه لعنت الله، هم ملعونون ملعونون هم علیه لعنت الله، هم اخبارش هم انشائش، و الملائکه و الناس اجمعین. خب بس دیگه همین مقدار. باب استحباب حسن الجوار، این نسبت به کسی که همسرش اذیت کنه، از این نسبت به کسی که همسداری خوب بکنه. روایت اول رو میخونم، امام صادق علیه السلام فرمودن که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند حسن الجوار یعمر الدیار و ینس او فی الاعمار. حسن دیار هم باعث میشه که، حسن جوار خوب همسایه‌داری هم باعث میشه که شهرها آباد بشه، بگن ها اینا ها مردمای خوبی ان، کم کم بیان ساکن میشن، شهر بشه بزرگ بشه. و یونس اوفل اعمار که عمر انسان رو هم طولانی میکنه. روایت دوم رو میخونم، امام صادق فرمودن حسن الجوال یزید و فررز، و سه تا خاصیت در روایت آمد، رزق رو زیاد کردن، عمر طولانی شدن، آبادی شهرها. باب بعدی، باب استحباب اطعام الجیران و وجوبه مع الضروره، مستحب به انسان همسایه هاشو اطعام بکنه، و اگر ضرورت داشته باشه واجبه. که یکی همیشه عرض میکنم، یکی قضیه مواسات اخوان در روایات ما آمده، یه چیزی که ما نمیتونیم انجامش بدیم، الحمدلله از بعضی از روایات برمیاد که ازمون برداشته شده، ما رو زمان امام زمان علیه السلام، یکیش هم که انجام نمیدیم همین بحث رسیدگی و همسایه هاست، یار هم کم الله، که انجام نمیدیم و میگیم ایشالله واجب نیست، چون سیره متشرعه، برای که هیچ کی رو انجام نمیده، سیره علما و فقها که به طریقه اولا همینجوریه، که آقا والله این چیزایی که تو رواد آمده نسبت به اینکه اگه 40 تا همسایه که گرسنه بخوابه، یا این داستانایی که چه میدونم از محروم بحرالعلوم و اینا نقل میکنن، واقعا زندگی خیلی سخت میشه که آدم خبر نداره. ما غالبا هم میگم آپارتمان نشینی همه طلبه باشیم، آره، ولی تو خانواده ها خیلی اصلا نمیشناسن، فرهنگا با هم نمیخوره، رفت آمد نمیتونن بکنن. یکی از رفقا ما خیلی سال پیش رفت، میگفت رفتم تهران، رفتم یه آپارتمانی دعوتمون کردن، صابخونه اهل نماز نبود، گفتم قبله کدوم برای، گفت نمیدونستم، خودم بلد نبود، گفتم برم از همسایه‌ها بپرسم، رفتم در خونه همسایه زدم، در باز کردم، یه خانم با یه وضع آنچنانی آمده، گفت چی میخوای؟ گفتم هیچی، باشه ما کار ندارم، برگشتم رفتم دنبال مسجد بگردم. حالا توی آپارتمانی که 100 نفر آدم از شما میبینی، یکی قبله رو بلدی، خب بعد شما میخوای چی بگی؟ همسایگی با اینا چه ارتباطی؟ یه مقداری الان فضای ارتباط و رسیدگی و توی فضاهای زندگی های امروز و مردم حرومی خصوصی هاشون زیاد شده، اصلا علاقه ای به این که کسی از کارشون سر در بیاره، احوالشون رو بپرسه، خبردار بشه، ندارن. یه مقداری رسیدگی به بحثا خیلی سخته، ولی عرض کردم مگه انسان توی منطقه ای هست که اینها حاجتی ندارن و نیاز ندارن، علاقه باید به همون نسبت وقتش رو بذاره نسبت به کسایی که در جامعه یا در خانواده ضعیف‌ترن رسیدگی کنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما آمن بی من بات شعبان و جاره جائع. به من حضرت رسول ایمان نیاورده است کسی که خودش سیر میخوابد و همسایهش گرسنه است. و ما ایش خیلی مهمه و ما من اهل قریت یبید فیهم جائعون که ینظر الله الیهم یوم القیامه. تو یک اهل شهری یک روستایی که یک نفر گرسنه میخوابد روز قیامت خداوند متعال به اینها نگاه نمی کند. این روایت گوش کنید که خیلی روایت زیباییه، هرچند ممکنه چند بارم شنیده باشید ولی روایت عجیبیه واقعا. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین نادا یا رب اما ترحمنی اذهبت عینیه و از هبت ابنیه. هر دوتا چشمو گرفتی، هر دوتا فرزندمو گرفتی. فاوها الله تبارک و تعالی الی لو امتهما لاحییتهما. برای من کار نداره جفتشونم بمیرن دوباره زندگی میکنم به شما برد میگردونم. لکه لاحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما. ولی ای که الان دارم فاصله انداختم بین شما، چوب یک کاری رو داری میخوری که این فاصله بهتره. چوب چه کاری؟ ولکن تذکر اشات التی ذبحتها و شویتها و اکلت. یه گوسفند رو ذبحش کردی و بریونش کردی و نشستین با بچه ها خوردین و فلانون الى جانبک سائمون لم تنل همنها شیعا. فلانی هم روزه دار بود، بوی ای از کنم بریون شما رو شنید و شما براش یه تیکه نفرستادید. ادامش داره و فی روایت اخرى کان بعد ذلک یعقوب ینادا منادی. یه نفر رو فرستاده بود کل قدات من منزله علی فرسخ، تا یه فرسخ سر راه میرفت اونجا میگفت الا و من اراد الغداد، هر کی میخواد صبحانه بخوره اینجا رحل اقامت نیفکنه، بره یک فرسخ جلوتر یعقوب صبحانش هست. فلیأت الی یعقوب و اذا امسا، باز شب را میافتاد با اسب میرفت تا تو مسیر تا یه فرسخی، الا من اراد العشا فلیأت الی یعقوب، هر کی میخواد شام بخوره اینجا وانسته، بره برسه یه فرسخی روستا یعقوب غذا داره اونجا بخوره. خب این روایت هم تمام. باب 89، باب و کراهت مجاورت مجاورت جار سو. کراهت جان روایت اول ما آمن بی من بات شعبان و جاره و بایه. مگه شما قرینه بگی ویلا ابتدایی چی؟ کجا گفت ضروره؟ ها ضروره جاره و جایه دیگه، ضروره منظور همینه دیگه، یعنی همسایه‌ای که بیماری قند داره هیچی نمیخوره شما به زور که غذا نبری. این زایشه، یعنی کسی که ضرورت داره که شما سیرش کنی. ارتکاز و سیره متشرعه هم همینه. هرچند عرض کردم به لحاظ عملی کلا این روایت ها با بحث‌های فقهی و سیره‌ای که میرسه ما خیلی مشکلات داریم ها. نمونه واضحیه که اصلا حفظ یکی از موارد مهمش حفظ جان مسلمانه. الان همه ما خبر داریم، همه مردم عالم خبر دارن، کلی آدم هستن که سرطانی هم پول ندارن داروی سرطانی شو بگیرن. و اگر ما دارو سرطانی بگیریم ممکنه چند سال ادامه زندگی ادامه کنه. ما تو همون قوم‌کشای خودمون چند نفر که سرطان گرفتن، بعضی که دیر فهمیدن به رحمت خدا رفتن، بعضی که فهمیدن عملای خوبی کردن، الان 6 سال 7 سال 10 سال زنده ان، هیچ مشکلی هم بعد از سرطان ندارن. یه بنده خدا که سرطان مغز گرفته بود، دایی خانواده ما زود فهمیدن، فکر کنم الان 25 سال میگذره از اون زمان، ماشاءالله سرحال میره میاد. حالا بعد از پدر خانم ما دیر فهمیدن به رحمت خدا رفت. خب حالا الان خیلی یار ما میدونیم اگه که درمان کنی 20 سال دیگه میخواد زنده بمونه، کی خونش رو میفروشه؟ که حتی پول اضافه داره میده، چند نفری ثروتمندا میدن، چقدر همین آقا اینا مراجع کمک میکنن. خب این علتش اینه که به سیره متشرعه قائل بیان که این مقدار حفظ جان واجب نیست. حالا اینا هم که شما دارید نگاه میکنید، آقایون میگن وجوب اخلاقی، یکی از مشکلاتی که ما هیچ وقت نمیفهمیم قضیه وجوبات اخلاقی. آقایون هم میگه چرا؟ میگن لوکانه لبان. چقدر روایت در خلف وعده داریم، عدت المؤمن اخاه المؤمن نذر لا کفاره تره. آقای خویی میگه لوکانه لبان، اگه واجب بود بالاخره یکی فتوا میداد به اینکه عرض کنم وعده ابتدایی که میخوای بدی عهد نباشه واجبه. بالاخره این ابواب رو که آدم میخونه بالاخره جای کار زیاد داره. باب و کراهت، هر چی آقا چیز نداشته باشه احتیاط میکنن. هر جای امام تو چل حدیث تو قضیه بحث وسواس که میرسن همیه، میگن چرا همین وسواسی ها همیشه تو همین چیزایی که اسراف داره وسواس میکنن. ما میگم من هیچ کی رو ندیدم وسواس داشته باشه دو بار خمس بده، وسواس داشته باشه دو بار زکات بده. همه تو همه آب ریختن و اینجور کاره که حروبه، وسواس فقط همینجاها ادامه پیدا میکنه. روایت هم همینه، شما با آقایون هر چی میگی میگن آقا احتیاطاً این کار، احتیاطاً این کار بکنید. تو این موارد دیگه احتیاطی نیست. ان ابی جعفر علیه السلام قال من القواص، من القواص ملتی، اینا رو که دیگه اینقدر گفتم که دیگه اینا به جای بر نمیخوره، شوخیش به هیچ کی هم بر نمیخوره دیگه، اینقدر پوزگلوف شدیم که این حرفا به هیچ کی بر نمیخوره. خب من القواص ملتی تقسم الزهر جا و سو، از اون چیزایی که کمر آدم رو میشکنه همین همسایه بده. ان را حسنتن اخفاها، یه خوبی ازت میبینه، ما بعضی وقتا به رفقا تعجب میکنیم، مثلا یه مجموعه میخوان انتقاد بکنن. یه موقع شما ما اول میگه آقا فلانی خوبیای زیادی داره، ما فعلا در مقام محاسنش نیستیم، یه کاری انجام شده، زحمت کشیده، اول تا آخر شروع کرده 25 تا همش هم ایوای کوچولو 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 میگیره، نمیگه آقا تو زحمت کشیدی. یه آقای یه جایی مجموعه ساختمانی بزرگی تهران ساخته بود و یه حوزه ساخته بود، واسه که زحمت کشیده بود خیلی، حالا رفته بود بین مردم گدایی کرده بود، پول جمع کرده بود، ساختمون ساخت. یا آقای رفته بود اونجا بازدید، بعد گیرای همش کوچولو کوچولو، مثلا این چرا موزاییکای ای رو از این رچیندی، او دیوار رو چرا یکم عقب‌تر بردی، نور اینجوری شده، یک عالمه غلط گرفت. آقا خیلی ناراحت شد، گفت آقای فلانی ساختمونی که چند جاش اه نباشه اصلا به درد نمیخوره، پاشو رفت. خب من میخوام میگم تو نمیگی آقا این بنده خدا 30-40 میلیارد تومان پول مثلا زحمت کشیده، این بر رفته جمع کرده، و اونا هیچ وقت نمیبینی، یکی این منطقه زیرسازی داشته، راه نداشته، اینجا راه درست کرده، معارض داشته، رفته ازینه کرده، این وسط شما همه نگاه میکنی که آقا این پنجره رو چرا تو این صد آوردی، پنجره چرا تو اون صد نبردی. من میخوام میگم کار رو که داری میبینی خوب و بدشو ببین. حضرت به یه نکته اخلاقی اینجا اشاره میکنن که همسایه بعد هم یه نشونش همینه. شما این همه مدت نمیگه شما سر صدا نداری، چی نداری چی نداری، آفندی اعتراض کرده، حالا جای عمومی جلوی خانه‌ش هم پارک نشده، همسایگی شما شب مهمون ورداشتید آوردید، همه کوچه رو ورداشتن، ماشیناشون رو پارک کردن، ما شب آمدیم نمیشه ماشینو پارک کنیم، تو 3 سال اینجا همسایه نه صدا شنیدی، چند بار طبق قضا در خونت آمده، یه بارم جبران نکردی، هیچ کدوم نمیبینی، او هم کوچه جای عمومی، آره یک شما در خونت که حق شما نیستش که پارکینگ داری ببر پارکینگ نداری برو کوچه پایینی، به لحاظ قانونی و به لحاظ شرعی و به لحاظ عرفی در جایی که حق ارتفاقی درست نشه شما حق نداری. الان به لحاظ قوانین عامره جمهوری اسلامی، الان یکی از استفتاءات زیادی که مثلا همین جوریه، مغازه داره نوشته آقا من میخوام اینجا بار خالی بکنم جلوی مغازم، شما حق پارک کردن نداری، شهرداری میگه غلط کرده، نصف شب بار بیاره خالی بکنه، شما برو دم خونت بذار، اگرم جلوی ماشین شما رو بگیره بری شکایت کنی 6 ماه میزن زندان، جریمه نقدی هم نداره. لذا من میخوام میگم حداقلش اگه عرفی نیست از قوانین عامره که هست، میگه آقا در خونه ما ماشین پارک کرده، خب در خونه شما به شما چه ربط داره؟ یکی از رفقای ما شما میشستیدش، رفته بود دم خونه یکی ماشین پارک کرده بود، اومد گفت ماشین خودم میخوام پارک کنم، پارک نکن، گفت بود بهش حق نداری چیکار بشم، حق فرق نمیکنه، حالا خیلی هم زبونش هم خوبه، گفته بود که حاج آقا این ماشین شماست، گفته بود بله، گفته بود اگر آمدی و دیدی که ماشینت پنچر شده ناراحت نشی، گفته بود این خونه شماست، گفت بله، گفت اگه نصف شب شیشه های خونه شکست ناراحت نشی. میگه رفتم آمدم جرأت هیچ کارم نکرد. خب حالا این نکته اینه که این چه حقیه که شما میگه آقا من دوست دارم ماشینمو جلوی خونم پارک کنم، خب خونه جلوی خونه شهرداریه، نه آسفالت کردی، نه ملک شماست، نه خریدی، قانونا شما باید پارکینگ داشته باشی، چرا کسی حق نداره جلوی راه پارکینگ شما رو بگیره، همین جلو پارکینگ دیگه، شما انتظار داشته باشی نمیشینه. اذا احسن الی ان را حسنتن اخفاها و ان را سیئتن، یک بار بعد از سال یه شب مجلس روزه گرفته، یک هم صدا رفته بالا تا ساعت 2:30 مجلس شوبشته، این همسایه او همسایه اینجا اونجا، این همون میشه همسایه سو. خیلی وقت آدم میبینه میگه آقا میان شکایت میکنن فلانو شما مجلس گرفتین تا ساعت 11 صدای مثلا این مجلس بوده، میگه آقا توی 2 ساله یک بار اینجا یک آمده مجلس گرفته، او هم شب شهادت بوده، مجلس روزه بوده، بلنگو هم بیرون نبوده، تو خونه بوده، یکم صدا رفته، حالا تو یک سال یک شب این همه میشه همسایه سو. در روایت بعد میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعوذ بالله من جار سو،
اندار اقام فیدار اقامت. این هم باز نکته خیلی قشنگیه. اگه تصحیف نباشه یه نکته ظریف داره. اینکه آدم یه جایی رفته هتل، حالا تو هتل بغلش یه اتاق به انسان دادن و آدم مثلا اومد اینجا مریضی اعصاب داره، داد میکشه، سرصدا میکنه، حالا دو روز سه روز میخواد اینجا زندگی کنه دیگه، این دیگه سختگیری نداره. ولی فیدار اقامت همسایه بدبده. تراک عیناه و یرعاک قلبو، چشم تو رو ول میکنه. عرض کنم خدمت شما چی؟ تراک عینا، چشاش میبینه ولی قلب تو رو نفی میکنه، رعایت تو رو نمیکنه. این رعاک به خیرن، اگه ببینه تو یه خوبی بعد رسیده ساعو ناراحت میشه. و این رعاک به شرن سر روهو، این خیلی عجیبه، یک ناراحتی به تو برسه، یک غمی باشه، یه اندوهی باشه، یه گرفتاری باشه، از او خوشحال میشه. آره دیگه، یعنی دقت میکنه که همش ببینه تو چه کار میکنه، همش دنبال یه که چش و گوشش دنبال یه که عیب تو رو ببینه، تو با فکرش به زندگی خودش نیست. میگه آقا زندگی خودتو داشته باش، حواست به زندگی خودت باشه. بعضی اینجوری هم که همش فضولی میکنن، اخلاق فضولی در عین حال، اخلاق فضولی تو زندگی بقیه، حتی برای کمک کردن کلی خبردار بشو، کلی خبردار بشو. حالا اینم اینجا بگم، اب نداره چند روز پیش سرش یه دعوا، بعد چند سال با یه آقای بزرگی دعوا کرده، یه پولی رو یا یه جایی داده بودن دست من بود که این رو به طلبایی که نیازمندن کمک کنن. اول گفتم او آقا گفتش که سقفش آزاده، گفتم پول مخفیانه بشه، طلبی اجاره چیزی گیر کرد کمک کن. او آقای دیگه زنگ زد گفت نه آقا این پول سقفش 1,000,000 تومانه دیگه، 1,000,000 بیشتر نمیده. گفتم 1,000,000 تومان که زندگی کسی رو نه حل میکنه نه گرفتاری راه میکنه. گفتم آقا طلبه هر که مشکل داره، هر که آمد بهش گفتم آقا باید فقیر شهری باشه، خرج سال نشه باشه. یکی نوشت قسط ندارم، پول قسطم عقب مونده، یکی گفتش دندون بچه هم خرابه، هر که از همین اموری که نه در واقع شما بگی ضروریه، چون 1,000,000 تومان من کسی رو شد چه میدونم تو عالم مگه چی باشه که بگی آقا شما 1,000,000 تومان یه امارای الان بنده خدا میخواد بره، بعضی امارای 1,000,000 نمیگیرن، میگن بعد 1.5-2,000,000 تومان برای امارای بدی، با 1,000,000 تومان زندگی کی میخواد راه بیفته. بعد من دعوا میکرد که تو چرا همری انزدی. گفتم آقا این کف بوده شما سقف گرفتید، 1,000,000 دیگه امروزه من شأن آقای طلبه، دو تا بچه داره، معممه، میگه تو همه اینا رو میشناسی، با خانواده همینا در ارتباطی. گفتم یعنی شما میگید برای 1,000,000 تومان پول من برم جاسوسی افراد رو بکنم که برم ببینم آدم مؤمن من قد دارم عدالت عادل باشم. گفتم آقا محتاجی بنویس، محتاج نوشته دیگه. گفت شما بیانیه شرعی داری؟ گفتم آقا آره، من نظر خودم اینه، به بیانیه شرعی آدم عادل اخبار کرده، من از اخبارش حجت برام تمامه. او آقا یه جایی مجموعه خیلی بزرگی رو داره میسازه، خیلی توش حرف حدیث و اسراف فراوانه، آمدم یه تیکه‌ای بندادم، خیلی آدم بزرگی، آمدم گفتم که 25,000 متر زمین ساختن اونجایی که وسط بیابونا به هیچ دردی نمیخوره، او حجت شرعی نمیخواد، 1,000,000 تومانی که من به طلبه دادم حجت شرعی میخواد. گفتم اگه الان میگم دیگه خیلی دیگه به هم میریزه و داغ میکنه، ولی واقعیت هم تو پولا همینه دیگه. حالا قرار شده به یکی کمک کنی، بری هی زندگی همسایه، تو اگه میخوای به همسایه کمک بکنی، یه خبر کلی، نمونه یک از مستاقای خیلی خوب که شما میتونید وضع خانوادگی تجربه دارم، شما برید نمونه واضح پیش سوپریا، برید پیش سوپری، میگه آقا کی تو محله از وضع مالیش خوب نیست، هر خانواده که میاد صبح کره یه دونه یه دونه میخره، تخم مرغ سه تا سه تا میخره، سوپریا میفهمد، شیر یه دونه یه دونه میخره، این وضعش کمه. او کسی که هر وقت میاد معلومه که داره کمبود خونه شو، آدما دو جور، ماها غالبا وقتی میریم کمبود خونه رو، صبح که از خونه میریم بیرون به خانم میگیم آقا چی میخوای، چی میخوای یعنی چیا دیگه آخرشه یا چیا تموم شده. خب هر چی آخرش باشه یا نزدیک تمومه، وقتی 4 دونه سیب زمینی هم داره میگه سیب زمینی بگیر، ولی یکی میبینی نه خانمی صبح میاد به اندازه خرج روزش میگیره. خب این که دیگه لازم نیست سرک تو زندگی مردم بکشیم، با فهمیدن هم حسرات هم همین رو میفرماین، حضرت میفرماین که یه سره چشم و گوشش به تویه، این رعا که به خیر ساعه و این رعا که به شر سر رهو. حتی اگرم میخواید کار خوب بکنید، لازم نیست همیشه چشم و گوش آدم دنبال مردم باشه. آخرین روایت فی وصیت النبی علی علیه السلام یا علی اربعتون من قواسم الزر، امامون یعص الله و یطاع امره، امامی که اسیان میکنه مردم گوش به حرفش میکنن، امام جور و رئیس جوره، و زوجتون یحفظها زوجها و هی تخونه، تو هواش داری پولتو عرض کنم خدمت شما یه جور دیگه خیانت میکنه، بدون از خرج میکنه، و فقر لا یجد صاحبه مداریا، فقری که صاحبش چیزی پیدا نکنه که حالا باهاش مدارا کنه، توی مصدر داره مداویا، فقرش دوا کنه، معنیش یکیه، یعنی اون بدبخت فقیری
نتیجه هیچ پسندازی هم نداره. حالا بعضیا وقتی میای وقتی بالا و پایین میکنی میبینی نه میخواد قرض بگیره و الا حالا خانمی سه تا علنگو داره یه علنگوش میتونه بره بفروشه مشکلش حل کنه، ولی یه بدبختیه که همین پلاس زیر پایم نداره که بخواد بره بفروشه. و جار و سوء فی دار مقام، همسایه بد در دار اقامه. باب و کراهت اینو که خوندیم، باب و ان حد الجواز الذي يستحب مراعاته، مستحب مراعات همسایگی بکنی، 40 دارن من کل جانبین. روایت اول خدمتون میخونم، حد الجوار 40 دارن من کل جانبین، من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. مثلا که الان که شما نگاه میکنی دیگه ممکنه کوچه با پشت سری دیگه بشه یه بلوک دیگه و یه بلوار دیگه ای دیگه، یه جای عرفت دیگه اونا همسایه به شما نمیان. آره، ولی تو جایی که همسایه به شما میان از چهار طرف همسایه. مضامین بقیه تکراره ها. آره دیگه، آره من آره تحت و بالای هم هست دیگه. باب استحباب رفق به رفیق فی سفره، خیلی روایات زیباست. و اقامت لعجله سلاسن اذا مرزه و اسماع الاسم من غیر تزجرن. این هایی که میبینی هر کدوم یه سوال پرسیدن، یه روایتی آمده صاحب وسائل برایش یک باب باز کرده. ولی این همین رعایت اخلاقیاته. مریضن، قدیمه قافله را میفتدن، حج میرفتن، 4.5 ماه تو راه بودن، یکیشون مریض میشده، خب تو کاروانسرا مریض بی همراه ولش کنی یک جور، پاش بخوای واسطی از حج میمونی. حضرت رسول گفتن آقا 3 روزه. غالبا مریضیایی که بفرمایید که مریضی سبک باشه، دفعی باشه، سرماخوردگی باشه، یه مشکل کوچیکی باشه، پاش مثلا ضربی خورده باشه، غذای بدی خورده باشه، مزاجش به هم ریخته باشه، 2 روز 3 روز شما بهش برسید مریضی خوب میشه، سرپا میشه، میتونه بیاد. اگه مریضی لاعلاجی هم گرفته که خب دیگه تو 3 روز خوب نشد، بذارش همونجا، ان شاء الله خدا تعالی رحمتش بکنه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حق المسافر ان یقیم علیه اصحابه اذا مرض ثلاثه، اگه مریض شد همراهانش تا 3 روز براش صبر کنن. روایت بعدی حضرت فرمودن مستحبسنان الا کان اعظمهما اجرا و احبهما الى الله عز وجل ارفقهما بصاحبه. هر کس بیشتر حق رفاقت رو نگاه میکنه، مدارا میکنه، رسیدگی میکنه به اون صاحبش، او در نزد خداوند متعال محبوب تره. روایت بعدی که روایت مهمیه، قال رسول الله اذا کنتم فی سفر فمرض، نه همون مضمون بالای، اذا کنتم فی سفر فمرض احدکم فاقیموا علیه ثلاثه ایام. روایت چهارم، وجدت فی کتاب ابن فضال عن ابی البختری عن وهب ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال اسماء الاسم من غیر تزجر صدقتون هنیعه. ای که با آدم کم شنوای چیزی رو بشنوانی بدون اینکه تزجر داشته باشی، خسته بشی، این خودش صدقه گواراست. یک کسی چیزی رو حالا این همین رو بگه نسبت با آدم کم خرد، یرحمکم الله، نمیفهمه، خردش پایینه، یه مطلب رو یه بار توضیح میدی نمیگیره، حتی دوباره خسته نشه براش توضیح بده، دفعه سوم اوه ولش کن دیگه. یا همینطور بچه ها، بچه بابا این چی شد، این نکته چی جوری بود، متوجه نمیشه، خواهی مقدار برایش توضیح بده بحث چیه. اینا اشکالی نداره، یه طلبه یه درس رو نفهمیده آمده پرسیده، انسان بدون اینکه خسته بشه مطلب برای طرف مقابل توضیح بده، چون اگر احساس انزجار بکنی طرف مقابل خجالت میکشه دفعه بعدی بیاد مطلب رو از شما بپرسه. ولی اگر بدون احساس انزجار، حالا این میخوام بگم حواستون الا ماک چون مبتلایید، آمده درس رو مثلا نفهمیده، یه بحث کلی رو زنگ میزنه آقا همین بحث حکم واقع و حکم ظاهری، توضیح بده آقا پدرت خوب مادرت خوب، این 3 ساعت 3 جلسه دوار پر کردم، باز دو الان بیام بدوی که خب هیچ وقت هم آقا نوار شماره فلان تا فلان فلان بحث گوش کن، اگه نتیجه نرسید برات حل نشده. یا همین نظریه اشکال آقای سروش به عرض کنم خدمت شما، حساب احتمالات 600 چیه؟ خب آقا اصلا تو نظریه رو بخوام توضیح بدم، میگم آقا یه جلسه مفصل تو حلقه ثالثه او بحث رو مفصل توضیح دادم، هم حرف سروش تقریر کردم هم اشکال آقا، برو بردار اونجا بخون، اگه نفهمی بیا توضیح بدم. یه موقع اینجوریه، یه موقع اینا سوال داره، یه بار آدرس براش گفتی متوجه نشد، آدرس براش بنویس، براش بکش یه جوری توضیح بده که بفهمه. بعضیا وقتی آدرس میخوان یرحمکم الله تو شهرهای بزرگ مثلا 50 تا ما میگم آدرس کجاست، ما مشهدیا خوب آدرس میدیم، میگیم برو بالا مثلا میشه. این راهش همیه، مسیرش تو اونجایی که روشنه بهش میگم از اینجا تا 3 تا میدون برو، سر میدون سوم سوال سوال کن راه بعدی رو بعد میگن. روایت حالا اسماء وجدت فی کتاب ابن فضال عن ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام اسماء الاسمه، این که آدم کم شنوا رو بهش یه چیزی رو بشنوانی من غیر تزجرن بدون خسته شدن صدقه ایه که خیلی هم برای بنده خدا گواراست، از صدقه های گواراست، خیلی کار خوبی انسان نسبت به بقیه حوصله به خرج بده، برای بچه حوصله به خرج بده، یه بار که برای بچه میبینی چیزی توضیح میدی این سالها ممکنه تو ذهنش بمونه، نسبت به دیگران انسان حوصله داشته باشه. باب استحباب تشییع صاحب ولو ذمیا والمشی معه هنیعتا عند المفارقه، انسان خلاصه عمود روایت گفت دم در صابخونه بره چند قدم بیاد، اینم همینه، انسان عرض کنم ذمی هم باشه همراهش مصاحبشه یه مقدار تشییع کنه، یه مقدار همراهی کنه، یه چند قدمی بره بعد از همدیگه جدا بشن، این جزء اخلاقای بسیار خوبه. روایت اول رو خدمت یک روایت باب داره میخونم، از امیر مؤمنین علیه السلام امام صادق نقل میکنن، صاحب رجلا ذمی، یا همون داستان معروفه که حضرت با یه ذمی تو راه رفتن، فقال له الذمی اینه تورید یا عبد الله، قال اريد الكوفه، فلما عدل الطريق راهشون جدا شد، به ذمی عدل معه امیر المؤمنین الى ان قال، فقال له الذمی لما عدلت معي، چرا سمت من آمدی، شما میخواستی کوفه تشریف ببرید، فقال له امیر المؤمنین هذا من تمام حسن صحبه ای شیء الرجل صاحبه هنیعه اذا فارقه، یه مقدار باهاش بیاد، و كذلك امرنا نبینا، پیغمبر ما به امر کرده، و فيه ان الذمی اسلم لذلك. باب استحباب تکاتب فی السفر و وجوب رد جواب الکتاب، این قبلا ما رفقام یه مقداری بحث کردیم روایت رو، فقها که تقریبا همون عرضی که جز آقای مکارم که احتیاط واجب دارن جواب نامه بده، همون نکته‌ای که تو ذهن منم بود، روزم از قضا خدمت رفقا بود ماجرای قاینی آمدن روایت مطرح کردم، ایشون هم همین برداشت رو که چون از بابی که اذا حییتم بتحیه فحیوا، عرض کنم که باید جوابشو بدید، دو حالت داره، یا ما این رو قرینه میگیریم، مخصوصا تو روایتی که میفرمایند که وجوب رد صلات، که میگم آقا معیار اینه که یا تو نامه باید سلام باشه، یا نامه باید حداقل مصداق تحیتی باشه، و الا وجوب جواب نامه، بقیه همین رو نوشتن، حضرت آقا و بقیه گفتن اگه تو نامه سلام داشته باشه واجبه، و الا مستحبه، و اگر روایت امر بود حملش میکردیم، اینکه لفظ وجوب آمده، وجوب رو بخوایم بر استحباب حمل بکنیم یه مقدار سخته به لحاظ فقهی، ولی ممکنه بگیم همین قرینه که خدمتون عرض کردم که فضای روایت با توجه به همین قرینه که وجوب رد سلام و یکی که میدونیم باید حتما تحییت صدق بکنه، باید بگیم نامه باید مصداق تحییت بشه، قدر متعقنش که توش بسم الله باشه. البته عرض کردم آقای مکارم احتیاط واجب دارن که از همین روایت ظاهرا استفاده کردن، چون وجه دیگه ای هم نداره، ولی دیگه بقیه رو نگاه کردم تو کتب فقهی مشهور واجب نمیدونن. ان ابی عبدالله علیه السلام قال رد جواب الکتاب واجب که وجوب رد سلام، مثل وجوب رد سلامه. اگه تشبیه فقط در بحث وجوب باشه خیلی سخت میشه، که یعنی بخوایم بگیم که یعنی معرضون انها میشه، روایت مشهور از مفادش اعراض کردن، چون قطعا قائل به وجوب جواب نامه نشدن، ولی اگر بگیم که به این حیث که وجوب، یعنی از همون حیث و به همون صورتی که جواب سلامه، یعنی نامه‌ای که تحیت دار باشه، کتابت و قولیش فرق نمیکنه. روایت دوم میفهمن از امام صادق، از تواصل و بین الاخبان فی الحذر از تزاور و فی السفر از تکاتب، نکنید تواصل صله بین الاخوان، سلام هم نگفتن که فی الحذر سلامه و فی السفر تکاتبه، از این حیث گفتن بین تو چیز همه ببینید، توی میخواید صله کنید به همدیگه برسید، همدیگه رو گرده کنید، همدیگه رو ببینید، ملاقات کنید در حذر، در سفر برای هم نامه بنویسید. روایت بعدی هم عن ابی عبدالله جا؟ نه ای که کلی، ای که قاعده کلی، جواب نامه همونه. روایت بعدی هم همیه، از تواصل تک روایت دیگه، اون روایت تک روایتیه که ولو سندش عرض کنم خدمت شما درسته، عدت من اصحابنا محمد ابن یعقوب از احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمعی ابن رو، سند روایت درسته، ولی عرض کنم خدمت شما بلاز فتوایی موردون انه مشهورم هست دیگه، تک روایت هم هست، بعد دیگه اصلا کنم میگم فتوا هم نداده، وجوبش هم آدم نمیبینه، یکی نامه نوشته حال پسر خاله چطوره، و چی وجود میگه من حتما جواب نامشو بدم؟ استفتای شرعی نامه نوشته پرسیده. عرض کردم سیره علما را باعث جلسه با آجای قاهنی هم گوشه میکنه، از خود آجای قاهنی هم شنیده بودم. از خود چیزی که استفتا میامد باز میکردی برای آقای قاهنی میخوندی، برای آقای تبریزی رحمت الله میخوندی، میگفتم بذارید زیر دوشک. دوشکی بود یا عالم از این کاغذ. خب حالا حتما باید بنویسی جواب نامشو بدی. ببخشید پاسخ به استفتای شما ممکن نیست، واجبه که جواب بدی. چه بچی داره نامه نوشتی؟ حالا دوست داشتی جواب میدی، دوست داشتی جواب نمیدی.
و
چی رو میشه سلامار او رو عرض کردم، تو روز خدمت آقای قاهنی هم گفتم دیگه بحث نشد، دقت نشد، که عرض کردم که سلام دو جوره، سلامای انشاء سلام، بعضیایی هم احترامه، در واقع انشاء سلام نمیکنه، با عرض سلام و ادب به محضر فلان مطلب فلانی، اصلا دنبال سلام نمیکنه که داره تحیت میفرسته. اگر تحیت باشه بعید نیست خیلی قائلن، که حضرت آقا هم قائلن، بقیه هم قائلن که سلام کتابی واجبه جواب شه بدید، هر تحیتی واجبه. پیامک ها الزام من میگم اگر پیامک انشاء سلام آره، ولی اگر ادب باشه اول فرق میکنه. مثلا کنید پیامک های عمومی میاد با سلام درس خارج حضرت آیت الله نوری همدانی از تاریخ فلان ساعت فلان در مدرسه فلان برگزار میشود، هی یکی که به او سامانه بگیم علیکم السلام علیکم السلام، با سلام نه، این الان انشاء سلام واقعا نه دیگه، این با سلام ادب دیگه، یه متن خواستن احترامی بنویسن. ولی بنده خدا نمیشه سلام علیکم حاج آقا، او سوالی که روز پرسیدم جوابش چیه؟ خب میگه علیکم السلام، فرصت نشه نگاه کنم یا پاسخش اینه. من میخوام بگم یه موقع انشاء سلام میکنه، انشاء تحییت میکنه، واجبه. چی میفرمایین؟ اینا تحییته، دومی قطعا تحییته، میگم واجبه. ولی او که پیامکی میزنه با سلام در ساعت فلانی شروع میشه، تحییته؟ جواب میدی؟ نه اگر همه که جواب نمیدی معلوم میشه که این تحییتی. نه شخصی هم باشه، شخصی هم باشه، اطلاع رسانی ها. آره دیگه همین، نه مثلا همین عرض میکنم، مثلا اطلاع رسانی های با پیام شخصی میگه سلام علیکم، یه موقع میگه سلام علیکم پس فردا منزل ما روزه است، علیکم السلام خدمت میرسیم، علیکم السلام توفیق خدمت نیست، ولی اطلاع رسانیه با سلام جلسه آقای مثلا دیدار طلاب با آقای مکارم در ساعت فلان در فلان جا برگزار میشود، با پیام شخصی داده. ولی معلومه انشاء سلام نکرده که انتظار هر جایی انشاءه که انتظار جواب هست، هر جایی که انتظار جواب نیست انشاء سلام هم نیست دیگه، یعنی داری یه چیزی ادبی میگی دیگه که انتظار نداری پاسخش برای شما بنویسه. آه من اینجوری میفهمم، تعامل بیشتری بفرمایید. دیگه بعضی هاش که نام هست دیگه، اگر هم ممکنه آره، بعضی هاش هم صرف سوال، یا نه هدیه میفرسته، حتما باید تشکر کنی، دفتر آقای فلانی یه هدیه میفرسته، یا چکی رو میفرسته مثلا 5 میلیون تومان هدیه به آقای فلانی، حتما در جوابش باید بنویسه متشکرم از این هدیه شما. میگم فقط آقا، نه آقا تو چی جواب نامه که سلام باشه چی بخونی؟ نه اشتباه میکنی، بخون سوال، بخون اولا که من که صبح خوندم گفتن نه اشتباه میکنی، من از اون سایت خوندم، از اون سایت میخونی؟ خامنه‌دار من خوندم نوشته بود که در صورتی که سلام داشته باشد جواب واجب است.
همین سوال اینه
چی؟ کلا من که حالا شوخیش اینه که اصلا اگه به یه طریق مطمئن نباشه، چون من به روح
که میگه اصلا واجب نیست.
آره. همین فقای مکارم. آقا رو یه بار دیگه بخون، فکر کنم اشتباه خون، بخون.
ایشون یه سوال شده در کتاب مشهد کورس و کافی در حدیث از امام صادق علیه السلام بعد از جواب دادن بنامه واجب است مانند جواب سلام. بر اساس این حدیث آیا دادن جواب نامه واجب است؟ احتیاط در جواب دادن.
مطلق؟ من دوستان شدم که اگر سلام داشته باشد احتیاط در جواب بده. پس دوباره نگاه کنم. من ناکرم شدن اگر مشتمل بر سلام باشد جواب بده. ولی اگر نباشه جواب، من تو ذهنم اینه. ها در صورت اگه احتیاط در جواب باشه، این که به تنهایی نوشته باشه میشه احتیاط واجب. حالا در صورت من خلافی تو ذهنمه. از کنم نگاه کردم تو ذهنم اینه که همچه خلافی.
چنانچه در حالی ارتباط
اصلا سوال رو باید اینا چی فهمیدن؟
سوال اینه. آیا جواب سلام پیامه؟
آه این خوبه، این درسته. جواب سلام پیامه. جواب سلام، من همین رو میگم، میگم جواب سلام باید باشه. شاید از استفتا هم آقا به دو ذهنشون همین جواب سلام نوشتاری باشه. حالا من تو ذهنم اینه که نوشته
سوالش واضحه، آیا جواب نامه واجب
است؟ آره این مطلق، اگه این باشه این درسته. نظرشون اینه که جواب
سلام
رو سایت داده؟ اگه او که من خونده اگه نامه درسته. احتیاط در جواب داده است. ولی تقریبا من مطمئنم اینا رو هیچ کدوم آقا جواب نمیدن، یعنی اطمینان به بالاتره، یعنی اینا رو غالبا یا آقا خود رحمت، آره اونایی که آقا مهر، آقا اونایی که خود تازه همون مهرا رو هم باید ببینی خط کی مینویسه. یه مشکل همونجا همینه که منم با یکی دو تاشون برسات زنگ میزدن، قدیم که تهران بودیم که از رفقا مسئله جواب میداد زنگ میزدن، بعضی ها میگفتن اکثرا از روی رساله امام. من یه بار باشون خیلی سر یک مسئله دعوا کردم که میگفتم مثلا روشتون درست نیست، حالا بگذاریم اون بسته جاش. ولی خب اگه باشه حضرت آقا و آقای مکارم بر اساس همین روایت در جواب دادن، ولی مشهور یا بگن اعراض، اگه عرض کردم همین ازش فهمیده میشه که از ظاهر روایت فهمیده میشه که وجوب خود رد کتابت، نه اینکه اونی که مصداق که وجوب رد سلام رو نگیم حیث تشبیه وجوبه، یعنی که از حیث تشبیه که به خاطری که جواب سلام تحیت واجبه، کتابتی که تحیت هم هست جوابش واجبه. این دوتا احتمال هست. نه هم قدما هم تو ذهنم نیست تقریبا.
حتی نمیخوام دارم مستحب میشه دیگه، واجب
اولا اولا همین چیه صفت مستحب اینا میشه چیز. اینا هم میگم من بازم این شبهه دارم از بابیه که مصداق تحییت بگیرن، یعنی یه نکته از روایت، روایت رو باید ببینید چطور تفسیر کردن. یه احتمال زیادیه که این سلا این نامه رو مصداق تحییت ممکنه بگیرن، از هر کسی مصداق ماده نه یعنی که کتابت هم نمیدی دیدیش بگه آقا دست شما درد نکنه زحمت کشیدی نامه فرستادی دیگه عرفن دیگه جواب نامه هر زمانی. نه 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 اون مواردیش که عرفی باشه، اگه که شما میگید درسته. ولو شفاهن یعنی عرفن شفاهن رد کتاب بشود، به قول آقا الان میگم مثلا زنگ زدن تلفن زدن وقت میذاره. بذار یک دو تا دیگه بخونیم. در روایت بعدی باب استحباب الابتداء فی الکتابه بسم الله، یک انسان وقتی میخواد بنویسه تو هر نوشته بسم الله الرحمن الرحیم باشه. عرضونم خدمت شما کل امر لم یبدا به بسم الله فهو ابتر، که حالا تو روایت اینجا نیامده این روایت، و بسم الله رو انسان بنویسه. حالا یه نکته یه اختلاف نظری هست که اگر نامه رو مینویسی که بقیه میگیرن زیر دست و پا میندازن، باید رعایت کنی یا نباید رعایت کنی؟ من عرفی جوری به ذهنم میرسه که توی نامه ها کتاب ها و نوشته ها رعایت ضرورت نداره، چون نوشته همیشه اسم خدا به قوت توش ممکنه باشه، کسی که نامه رو میگیره باید درش رعایت کنه. خب الان رسم برای اینه که کازو شما میگه ممکنه بگیری بده دست بچهش نقاشی کنه، شما برداشتید مثلا کارت دعوت نوشتی روش عکسی از مثلا نوشته از مثلا اسم از اسماء الله روش چاپ کردی برداشتید، چه اشکال داره؟ باید رعایتش کنه، بگیره بندازه تو کاغذ باطلا، شما این کار رو بکنی، او باید رعایت کنه. ولی اونهایی که به طور متعارف میگیرن برای که دور بندازن، شما باید اسم خدا رو روی جلد از کنم بستنی بنویسی، مشهد این بستنی آسان قسط که اینقدر ما داد بیداد کردیم پیگیری کردیم حل شد الحمدلله، حتی فقط ما نه خیلی تو مشهد گرفتار بودن، آرم آستان قدس روش می‌زدن، آرم آستان قدس هم به نظر همه ما لا اله الا الله بود، قشنگ خونده می‌شد دیگه، آرم آستان قدس لا اله الا الله خونده هم میشه، یک چیز پیچیده‌ای نیست که هی باید بیاد برای تصویر درست کنه یه نفر بشین توضیح بده این خط اینجاش به عنوان الف فلان، بای اینجاش به عنوان فلان، نه قشنگ با همونها ها نوشتن لا اله الا الله توی بستنیا می‌زدن زیر پای. یک روز من یادم از برگشتم ایام شب میلاد امام روزه بود فکر کنم، اومدم از خونه‌ام فکر کنم
آمدم، مرسم نبودم، آمدم برم حرم، دیدم اصلا این جلوی چیز آورده بودن، با کامیون آورده بودن، ظاهرا اینکه بستنی پخش کرده بودن، اصلا هیچ جور نمیشد هی بشینی اینا رو کنار بزنی. دیدم آقا این حرم رفتم فایده نداره، برگشتی. خب خواهم بگم یعنی اینجوری، خب آره این اوقلایی نیست که شما بنویسی زیر پا، نه اصلا اینجا او نه بحث، میخوام نگارشش بگم، ولی شما تو نامه هر چی مینویسی او باید رعایت کنه، طرف مقابل باید بنویسه. حالا اگه یه جاییه که برای کسی میخوای بنویسی که ممکنه نباشی، خدا رحمت کنه، خدا حفظ کنه حاجی صادقای طباطبایی رو از عببشون، خدا شفا بده ایشون رو، حالشون هم این روزا اصلا خوب نیست، توی کما هم هستن ایشون مشهد، از قول عببشون نقل کردم، گفتن عببی ما همیشه عادت بود بسم الله، اگه میخواست برای مثلا یه کاغذ برام بنویسه برو از بقالی سه تا شیر بگیر، خب این ممکن بود تو دست پا بیفته، میگفت با پشت خودکار مینوشت، اول با پشت خودکار که جوهر نداشت مینویس بسم الله الرحمن الرحیم، بعد شروع کرد با سر خودکار. این سنت بسم الله نویسی سنت خوبی، آدم بینام خدا چیزی ننویسه. باب استحباب الابتداء فی الکتابه بالبسم الله و کونها من اجود الکتابه ولا یمد البا حتی یرفع السین، با رو نکشی جوری که سین از بین بره، سین رو جدا کنی، همین چیزی که متاسفانه رسم الان ما هم هست، با رو میاریم اینجوری میکشیم. حالا بعضی ها که خطاتن این با رو میارن یه بالا میبرن که دوباره دندونه اول سین باشه، بس سین رو مینویسن اینجوری که ما تو همه این کتابا مینویسیم، همین روشی که نه شده، اگه الان اینجا هم نوشته باشن نه اینجا رعایت شده، بعضی ها به مینویسن مثل سه تا دندونه، خلاصه سین رو با دندونه از با جدا کنی، با رو بالا نبری که بعد دیگه سین رو این وسط حذفش کنی، در واقع یک به کشیده بشه به میم وصل بشه، به رو به میم بدون دندونه وصل نکنی، حالا یا سه تا دندونه شو بذاری یا حداقل یه دندونه بذاری، این که ما خیلی مینویسیم یه به میذاری میکشیمش به میم وصل میکنیم که بعد این وسطش میگیم از هر جا دلت میخواد سین حساب کن، دیگه مهم نیست از کجاست، او که بره مینویسه یه بالا میبره دندونش میکنه از اینجا سین میشه، او که بره مینویسه صاف میکشدش، میگی سینش کجایه، میگه میخوای از نمی اول بگم میخوای آخر سین کنه، هر چه دلت خواد، این کار رو نکنی، روایت از این نه کرده. روایت اول امام صادق فرمودن لا تدع بسم الله الرحمن الرحیم و ان کان بعده شعر، دیگه که از شعر چیزی بدتر در زبان نبوده، شعرم که میخوای بنویسی بالاش بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم باشه، امروزه که دیگه غزل حافظ رفته کنار قرآن، ولی اون زمان نه، شعر دیگه از شعر بدتر نبوده. روایت بعدی قال ابو عبدالله علیه السلام اکتب بسم الله الرحمن الرحیم من اجود کتابک، بهترین جای نوشتن یا بهتر این طریق نوشتن، یعنی قشنگترین و زیباترین قسمت نوشتن همون بسم الله الرحمن الرحیم باشه، ولا تمد البا، تو روایت دیگه داره که لا تمد البا ال المیم، تو روایت چهار مستدرک همینجا هست، با رو به میم نکش حتی ترفع السین، تا دیگه سین رو ببری بالا و بندازی دیگه، سین از نوشتن بیفته، با دندونه بنویسش. روایت اول مستدرک رو میخونم، عن النبی چی؟ حالا عزم میکنم تو فضای بعدیش یه زیبا بنویس، قشنگ بنویس، میدونی اینا یه مقدار رسم الخط کوفی بوده، چون رسم الخط کوفیه ما خیلی یعنی جایی هم نداره، چون ما الان قشنگ خوب مینویسیم، آدم رو اینا بخواد خیلی دقت کنه که این اینجوری کن، مثلا میگه که علق دواتک، حالا ما دیگه نه دوات داریم و نه لیقه داریم که لیقه بریزیم نریزیم، اینا دیگه به درد ما نمیخوره، الان که ما دیگه خودکارم نداریم، الحمدلله همه هم خطامون 2000 تا خط بلدیم، 2000 جور فونت مینویسیم و خطم که مینویسیم بعد دیگه یه خطاتایی که درست میکنن قشنگ درست میکنه، عقب و جلو و فونتاش درست میکنه، دیگه الان که هممون که کامپیوتری شدیم دیگه اینا خیلی به درد ما نمیخوره. بله بله قطعا خوب نوشتن، رعایت کردن، حالا البته ممکنه شما برید یه تحقیق کنی به نظر برسی که آقا در رسم الخط کوفی اگه نذاری بد خونده میشده، ولی خب الان ما هم وقتی بره از سین جدا میکنی، خب جدای ب سین میم، سه تا حرف ب و ب میم وصل میکنی بم خونده بشه، یک کسی اگر بین ماها نباشه و ندونه ای رو بخونه میشه بم، نمیخونه بسمه. روایت اول رو میخونم، خیلی روایت جالبیه، عن النبی صلی الله علیه و آله انه کان یامر کاتبه ایکتب بسمک اللهم، اوائل بسمک اللهم عزت میگفتن بنویسد، فلما نزلت بسم الله مجراها امر ایکتب بسم الله،
فلما نزلت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن امر ان یکتب بسم الله الرحمن فلما نزلت انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم امر به کتابته تامن. این مراحل چهارگانه کتابت بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا که اینجوری میگه توی نوشته او سوره بسم الله، بسم الله اول بوده، اینکه تو نوشته انه من سلیمان تو قضیه نامه به بلقیس اول نامه اینجوری آمده، ولی او بسم الله که نازل میشده بسم الله سوره بوده، امر به کتابت که نشده. لذا سنت که میگه دیگه نوشت دیگه بسم الله مجراها و مرساها، یعنی که در شروع کارها بسم الله مجراها و مرساها، یعنی در شروع کارها حضرت ازش افتتاح استفاده کردن گفتن بسم الله الرحمن نوشته میشه، ولی وقتی اینجا در نام آمد یعنی او چیزای بسم الله اول آیه قرآن که آیه قرآنه، خب آیه قرآن الحمدلله هم نازل شده، نمیشه بگیم ازش ای رو استفاده بکنیم. همین روایت نکتهش اینه که اینایی که میگن از بسم الله قرآن استفاده شده، از قضا این روایت قطب راوندی نشون دهنده که نه از او استفاده نمیشه، او بسم الله، بسم الله در تنزیله نه بسم الله در کارها. دقت کردید بعضیا میگن بسم الله الرحمن الرحیم یعنی افتتحو فی کل عملن به بسم الله الرحمن الرحیم، نه او بسم الله که اونجا آمده آغاز پیام الهی با نام خداوند متعال. این روایت هم قرینه بر اونه اگه سندش رو درست بدونید. عن زید بن ثابت انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحیم فبین سینفی، سین رو درش تبیین کن، روشن کن. روایت پنجم رو میخونم. قال رسول الله اذا كتب احدكم بسم الله الرحمن الرحیم فلیمد الرحمن، رحمان رو بکشه تو نوشتنش. و عنه من كتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله فقد غفر الله له، قشنگش بنویسه تعظیما لله، بسم الله قشنگ بنویسه. روایت هفتم رو میخونم. حضرت فرمودن که انه قال تنوق رجل فی بسم الله الرحمن الرحیم فغفر له. تنوق یعنی مهارت و خوشتلگی به خرج دادن، یه بسم الله خیلی قشنگی نوشت، خدا متعال به خاطری آموزیدش. روایت هشتم رو میخونم. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل کتاب لا یبدع فیه به ذکر الله فهو اقطع. ای بالاخره قطع شده است، هم کار به نتیجه نمیرسه. حالا اینجا نیاوردم، من یادمه که کل امر لم یبتدع به بسم الله فهو ابتر، از اینجا بسم الله الرحمن الرحیمه. باب انه یستحب و ایکتب فی الانوان علی ظهر الکتاب لفلانن فبی داخلهی الی فلانن و کراهت العکس. این کبرای کلش توضیح بدم، امروزه دیگه تطبیق نداره، این بستگی به فرهنگ و سنت زمان خودش داره. اون زبان چند چیز رسم بوده، یکی همین که عرض کردم امروز هم رسمه که کوچکتر به بزرگتر می‌نوشته از فلان به فلان. یه نکته دیگه اش هم اینه که رسم بر بوده و سنت بوده که داخل کتاب یه جور می‌نوشتن، مثلا لفلان رو بیرون می‌نوشتن داخل کتاب الی فلانه، مثل که من کلامم رو هدیه می‌فرستم در پیشگاه شما، یه عبارت احترامیز بوده. امروز تو فارسی الی و لام فرقی نمی‌کنه، ما می‌گیم از به، اگه بنویسی از فلان به سوی آیت الله فلانی این چی میگن چی نوشته. لذا اینا یه مقداری فرهنگ عزت و احترام نوشتن رو رعایت کردنه، من ازش استفاده نمی‌کنم تو فرهنگ ما مستحب باشه بیایم اینو باب کنیم، چون تو عربی به لام با الی معنیش فرق می‌کنه، تو فارسی فرق نمی‌کنه، ما بیایم معنی رو دوباره کنار او درست کنیم. چی؟ خب لام ما اصلا نمی‌رسیم، ما هر دوتا میگیم به فلان، برای فلان یا به سوی فلان یا الال و با لام، ما تو فارسی فرق چی میذاریم؟ خب الا میگیم، اگه ل فلان بخوای بنویسید و خلافا ل نظر شما ما ل رو به زیاد میگیم، ل فلانی یعنی به فلانی.
نه ما تو عنوان نامه نمی‌رسیم ل فلان.
آقا شما میگه از ما فلان، نه نکنید نکته یه، وقتی می نویسی کی می نویسی؟ به آقای فلان. ما که این رو نمی نویسیم، ما می نویسیم تقدیم محضر مبارک حضور آقای فلانی مشرف باد، تقدیم به محضر آقای فلانی. همین اخیراً نزدیک به 200 از این نامه های قدیمی خطی ها اینا رو اسکن کردم مرتب کردم، همه همینجوری بوده، بستگی داره لقب فلان رو می نوشتن. اینها اصلا لام الا با به نظر من تو معاتب بستگی داره که شما به همون ترتیبی که ادب و احترامه چون تو زمان سنت بوده ائمه میگفتن اینجوری ننوشت. این روایت هم از حضرت رسول توش روایتی تقریبا کم پیدا میکنه، همش مال زمان امام صادق علیه السلام که مکاتبه رد شده بود و طبق سنتای ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحیم لفلانن ولا بعث ان تكتب على زهر الكتاب لفلانن. اصلا لفلان اینجا ابتدا آدم نامه رو این عبارتی تر روایتی که خصوصیت داره که ممکن شما ازش برداشت کنید به خاطر اینکه بسم الله لفلان نباشه، بسم الله الا فلان مثلا معنا بگیرید. ولی من دیدم شورا هم تردید دارن، علامه ایسی هم گفتن اون زمان این باولاما رسمه های اون زمان بوده، امروزه مطابق رسم باید عمل کنیم. ولی از این روایت هم ممکنه بگیم بسم الله لفلانه، ما هم نمیسیم. ما ممکنه که یه احتمالش اینه که شما بنویسید، یه احتمالی که من از روایت برداشت میکنم اینه که اصلا کلن بسم الله که می نویسی له فلان اینا هیچی نیاد، اینا برداشتای خام اولیه. بسم الله الرحمن الرحیم تمام آقای فلانی اینجوری نامه رو آغاز کن که ما آغاز میکنیم. یعنی بسم الله کلن جدا. چی می فرماییم؟ بعد او که میگن روی نامه است باز آدم خواهد. من میگم خلاصه معلوم نیست اینها، چون قضیتون فی واقع است، فضای او زمان خیلی دستمون نیست، حکم دادن تو اینها خیلی تحقیق میخواد، آدم باید بره صدها مورد رو ببینه فضا دستش بیاد تا معلوم میشه اینها تعبدیه یا بر اساس همین کبرای رعایت احترامه. لا بأس ان تكتب على ظهر الكتاب لفلان، پشتش بنویس لفلان ولی توی کتاب لفلان تنویس. روایت بعدی میگه لا تكتب داخل الكتاب لعب ابی فلان، وکتب الا ابی فلان، وکتب علل عنوان لعبی فلان، داخل الا ابی فلان بنویس مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الا محمد ابن حسن، پشت جلد بنویس ل محمد ابن حسن. یعنی این الا و لام و تو فارسی معادلش چی میشه این دقت میخواد. باب استحباب الابتداء فل کتاب به اسم من یرسل الی ان کان مؤمنا، اینو قبلا گفتیم نکتهش هم میفهمیم که اگر مؤمنه با اسم او شروع بکنیم که ادب با اسم کسیه که شروع میشود. لا بأس یبدا الرجل باسم صاحبه فی الصحیفه قبل اسمه، اشکال نداره اول اسم او رو بنویسه. ابا امام صادق علیه السلام فرمودن ان الرجل یبدا بالرجل فل کتاب، حضرت فرمودن لا بأس بذلک من الفرد یبدا الرجل بأخیه یکرمه، اسمش اول بنویسی اکرامش میکنی اشکال نداره. باب استحباب استثناء مشیئت الله فی الکتاب فی کل موضع یناسب، هر جایی که میخوای امری رو قطعی و حتمی رو بگی مشیئت الله رو تو نوشته بیاد. توی پیامکامون هم خیلی دقت کنیم، فردا خدمت میرسم ان شاء الله، این ان شاء الله یادمون نره تو پیامکا، چون ما دیگه اهل نوشتن نیستیم، اهل پیامک هستیم دقت کنیم. امر ابو عبدالله به کتاب فی حاجته، گفت یه چیزی بنویسید. فکتب ثم عرض علیه، دادن حضرت نگاه کنن قول ما غلط گیری کنن. ولم یکن فی استثناء، استثناء نیامده بوده. قال کیف رجعتم ان یتم هذا ولیس فیه استثناء، چگونه امید دارید به نتیجه برسه شما استثناء نمی نویسید. انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستثنوا فیه الا یشاء الله، رو توش وعدرید بیارید. باب و استحباب تطریب الکتاب، این اصلا چیزایی که سنت قدیمی بوده امروز معنی نداره. ظاهرا من یکم رجوع کردم، ظاهرا به خاطر بوده نوشته که می نوشتن خاکی گلی چیزی داشتن یه چیزایی روش می مالیدن از بابی که زودتر خوش بشه و محکمتر بشه، به قول من یه مقداری اون جوهر قوام و ماده توش پیدا بکنه که دیرتر خوش بشه بریزه راحت از بین نره جوهر. اینجوری اگه تو جوهره یک چیزی می ریختن سخت می شده نوشتش. اگر شما با زعفرون نوشته باشید این دستتون میاد، خب وقتی با زعفرون می نویسید به خاطر اون دانه های زعفرون رنگ دانه ها میمونه ثابت میشه دیرتر از بین میره. حالا اون زمان ظاهرا رسم بوده، بعدش که انجام میشده یه مقداری خاکی گچی چیزی روش بالاخره میپاشیدن که یه مقدار ماده پیدا کنه. رواجش هم زیاده حالا امروز برای ما. کان یرتب الکتاب و قال لا بأس به، حضرت خاک میمالیدن روی نوشته و میگفتن اشکال نداره. روایت بعدی انه را کتابا لعبد الحسن مطربه،
که خاک روش ریخته شده بوده. روایت چهارم رو میخونم. عن الرضا عن آبائه عن النبی قال باکروا بالحوائج، صبح زود برید دنبال کار، فانها میسره، باعث میشه کارا بهتر انجام بشه، و اطرب الکتاب فانه انجه للحاجه، این میکنش تعبدی، خاک بریزید روی نوشته ها، یه انجه للحاجه. اون نکته که ما میگیم زود خوش شدن رو ذکر میکنن آقایون، ولی این روایت وجه براش بیان میکنه. و اطلب الخیر عند حسان الوجود، ای دنبال آدمای خیلی زشت و چپ و چول و بر قیافه دنبال خیر نگردید، یکی رو پیدا کنید که فضل خداوند متعال به قیافش فضل داده باشه که شما دنبال یه چیزی رو ازش پیدا بکنید. روایت اول مستدرک رو میخونم. قال رسول الله اذا کتب احدکم کتابا فلیتربهی فان فلیتربهی فانه انجه، خاک به مال بهتره. این روایت عیون صدوق که روایت دوم روایت خوبیه. میگه استنشد المأمون الرضا بعض الاشعار، از حضرت خواست جای دیگه هم آمده، حضرت چند به شعر براش گفتن. فلما انشدهو قال له المأمون اذا امرت ان تترتب الكتاب کیف تقول، اگه بخوای بگی که خاک بزنیم چی جوریه، حضرت فرمودن تربه. قال فمن السحا قال سحه، سحا به بند نامه میگن، ولی ظاهرا همونجور که بعضی از شعرا گفتن اینجا مرادش یعنی با گل و با خاک و با این سحا که یک ماده ای بوده. اگه ابتداعا میگفت فمن السحا میگفتیم بند بپیچیمش، حضرت میگفت آره، ولی بعدی کار رو خراب میکنه. فمن التیم، این حضرت فهمودن طین، من اگر بخوام معنی بکنم منظورم مه کردنه. مثلا ممکنه شما بگی سه مرحله، خاک بریزیم و بپیچیم و نخ ببندیم و دیدید مثل قدیمی‌ها نشون میده شم میریزن از کنم لاک و مهرش میکنن، لاکش میکنن. فمنتین ظاهرن گلی میزدن مهر میزدن یه چیزی که رد بمونه. حضرت فهمودن طین، ولی از این که یه احتماله که به ذهن من میرسه، ولی بقیه گفتن این سه تا یکیه، سه نحوه مثلا خاک مالی کردنه، مهمم نیست. فقال المأمون یا غلام تربه، الان دیگه اصلا نامه نمی نویسیم که بعد قرار بشه نامه مونه گل بزنیم باز گلش رو این کار بکنیم. یا غلام تربه هازل کتاب و صحح و تینه، این معنای منو تقویت میکنه. خوب دقت میکنید که گفت هر ست کار دیگه معنا نداره، یه بار خاک بزنی یه بار گل بزنی یه بار، این همون معنای منو تقویت میکنه که ندیدم شروع بنویسن چی میشه؟ تین ظاهرن طین دیگه، امرشه دیگه، مسه عرض کنم دیگه، من اینجوری میفهمم ظاهرن تین زدنه. فمنطین خودش میگه فمنطین، ازد میفرماین طین. فقال المأمون یا غلام ترب به هازل کتاب و صحه و طینه و ومزبهی الى الفضل ابن ابی سهل و خذ لعب الحسن ثلاث و مئت الف درهم، یه هم دیگه از کیسه خلیفه خوب بخشید دیگه، 300 از کنم هزار درهم به حضرت بخشید، که خب 300 هزار درهم خیلی پوله، البته خب شعر حضرت انقدر ارزش داره. باب و عدم جواز احراق القراطیس به نار اذا کان فیها قرآن او اسم الله الا فی الزوره والخوف، میگه که خلاصه قرآن رو حق ندارید بسوزونید، پاکش کنید، نوشته ها رو پاک کنید، با آب بشورید. و جواز و غسل ها و تخریق ها و محو ها، این تخریق ها ازش یادمه که از حضرت بزرگوار آجاها استفاده میکردن، فرمودن آجا میسنجاد که تو ذهنمه به همین هم تمثل میکردن، میگفتن که اینها رو میدیم خمیر میشه، مثل همین تخریق، بی احترامی نیست، لذا کتاب های مونده و قرآن و اینها رو میگفتن بدیم خمیر بشه اشکالی نداره، چون نجسش هم نمیکنن، بی احترامی هم نمیکنن، وقتی هم که خمیر میشه از این حالت خارج میشه کارتون درست میکنن. منم به نظرم میرسه حرف خوبیه. به طاهرن، اگرم میخوایم محوش کنیم، به طاهرن لا به نجسن و لا بالقدم و کراهت محوها بالبذر، حواستون باشه ها، الان معنی نداره که بگیم با آب بشوریم، چون این نوشته ها با آب شسته نمیشه، کاغذ خیس بشه رنگش نمیره. بهترین حالتش اینه که اگر یه جای بی احترامی نشه، بدیم کاغذا رو قرآن ها هر چی اینا هر کارتون کنن، وقتی خمیر میکنن دیگه او خمیره از صدق قرآن خارج میشه و بعدم کارتون میشه، خب کارتونش هم که دیگه احترام نداره. فاصله ای که مثلا میاد اینو جمع میکنن، غالبا جای احترامی زیر دست و پا غالبا نمیذارن، ما که الان پلاستیکا رو میبریم تو پلاستیک میریزن همه رو یه جا جمع میکنن. من تا حالا ندیدم که مثلا چرا به این کارتونیا بدیم، ممکنه برن روش واسطه، ولی اینا که شما میبری به شهرداری تحویل میدی میریزن توی عرض کنم پلاستیک، باز پلاستیکا رو میزنن تو ماشین، ماشین میبرن. این که بخوای بگی یه جایی مثلا عمدن پا میذارن بی احترام میکنن، حالا من خودم که خطاب اینا کاغذ معمولی میدم، بقیه میبرم دفن میکنم، جمع میکنم، وقتی میریم یه موقع بیرون شب وسط بیابونا که آدم میره بکنه دفع دفنش کنه بذاره دو سه سال میپوسه هیچ بی احترامی هم وسط بیامونه.
مساجد چیزای مخصوص گذاشتن
جمع. خب حالا اون که چه کار؟ اون که میتونی جمع اون چه کار میکنه؟ اونا میدن به همین کاری که خود میکنی اونا میدن. ایشالله بعیده که آدم مسئله دونی اونجا باشه که اینا رعایت کنه. من رضوی منصوبه، حالا چیز که نداره، ولی ما اونا هم جمع میکنیم، سعی میکنیم نریزیم، پلاستیکاش تو پلاستیکا جمع میکنیم، میگیم میبرن آب میکنن، تا جایی که ممکن باشه آدم رعایت کنه خوبه. او که خیلی بده، حتی او سه تا نقطه میذاره نه، ولی اثر نداره. نه سه تا نقطه‌ش هم او الله، اصلا الف سه نقطه هیچ چیزی رو حل نمیکنه. عرفاً یک طریقه نوشتن الله بین ما الف سه نقطه است. آره. من یه چیز جالبی به یه قومشون برمیخوره نمیگم، یه جایی دیدم نوشته بسم رس نقطه، یعنی توی روی قبر شهداشون میمیشن بسم رس نقطه. بعد آیه قرآن خودی که آیه، حالا بالاخره بعضی ها جای الله، بعضی ها رب هم رس نقطه میزنن، رس نقطه و این رو چشم خدا میزنن، ولی اینا مشکل حل نمیکنه چون عرفان همه رو الله میخونن. بالاخره از سختی های امروزه. البته عرض میکنم ها، سمن برای اسم ائمه مشکل یا اسم الله اینها به دست اصلش مشکل نداره، علتش هم اینه که سکه ها او زمان متعارف بوده و نهی از دست دادن به سکه ها نیست. همه سکه ها غالبا سکه های قدیم که نگاه بکنید اسم خدا روش داشته، یک طرفش الله حکم کردن و اینا همه دست می‌زدن، روایتش هم مفصله. او برش اصلا اصل حکم بنابر احتیاط مستحب و نهایتش احتیاط واجب فتوا نیست. چاش و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.